الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون صحبت در آیه ششم بود که موضوع آیه ششم داستان حضرت موسی با فرعون و هامان و قارون بود. نسبت به فرعون و هامان مسئله مجزاست که انشاءالله توفیق داشته باشیم جداگانه بحث میکنیم انشاءالله، ولی فعلا در این جلساتی که خدمتون بودیم از رابطه قارون با حضرت موسی صحبت کردیم. در جلسه قبل صحبت ما به اینجا رسید که این ثروت قارون که متاسفانه عامل بدبختی و نابودی او شد، این ثروت از کجا اومد؟ عرض کردیم که بین مفسرین اختلاف است و دو تا نظریه داریم. بعضی از مفسرین فرمودن این ثروت قارون از همون دوران فرعون برای ایشون شروع شد که فرعون قارون رو در حکومت خودش منصب داده بود، به قول امروزی ها، به تعبیر امروزی ها، او رو امین مالی گذاشته بود، خزیندار گنجه ها و ثروتش قرار داده بود. ولی گویا این قارون در این امانت معاذ الله خیانت کرده و ریز ریز برای خودش کنار گذاشته تا اینکه یهو تبدیل به یه ثروتی شده و بعد از فرعون و هامان دیگه خودش حکومت جداگانه تشکیل داد و به یه ثروت عجیبی رسید. بعضی از مفسرین این ادعا رو مطرح کردن. ما با این ادعا به صورت مطلق موافق نیستیم. میگم چرا؟ حتی دیروزم اشاره کردم، دیروزی که از رفقا سوال کرد، انشاءالله تکمیلش میکنم. قول دوم برخی از مفسرین دیگر این است که بر اساس بعضی از ظواهر آیات کریمه قرآن، این قارون یه علم خاصی رو بلد بوده، حالا از علوم غریبه یا غیر غریبه، که از طریق اون علم تولید ثروت کرده. شاید مثلا یه علم فیزیکی بوده که با تبدیل، با ضمیمه کردن بعضی از مواد به همدیگه اشیای گران قیمت تولید میکرده و از این طریق به ثروتی رسیده باشد. این هم قول دوم از طریق برخی از مفسرین دیگر است. نظر ما چیه؟ عرض ما اینه که اون قول اول که به صورت مطلق و مستقل قابل اعتماد نیست، به جهت اینکه اصلا شواهد تاریخی اینو نمیتونه تأیید بکنه. یعنی این ثروت عجیبی که حالا میگیم چه ثروتی داشته، حالا چیزی که تو ذهن من هست، اگه همین الان اونم تو ذهن شما باشه که قرآن چجوری واقعا ثروت این خبیث رو توصیف کرده. بخش هفته خدمتتون گفتیم انقدر زیاد بوده که عصبه اول القوه کلیداشو نمیتونستن به این سادگی هم بکنن، انقدر ثروت عجیب بوده. خب ثروت به این زیادی میتونسته از راه سرقت و دزدی و خیانت در دوره فرعون به دست بیاد؟ مثلا میخوام اینو خدمتتون بگم، ثروتی که در قارون معروف شد به نظر بنده در فرعون نموده. نه که فرعون آدم فقیری بوده باشه، نه، اینا معمولا همه ثروتمند بودن، ولی در قارون اتفاقا جلوه ثروتش خیلی چشمگیر بود، برخلاف فرعون که جلوه حکومتش مطرح بود. و چجور میشه انقدر ثروت عجیبی جمع بکنه از همون دوران که از خود دوره فرعون بخواد بیشتر باشه؟ این قابل قبول نیست. ولی ما به صورت کلی هم این قول اول رو رد نمی کنیم، یعنی احتمال بدیم که اون اصل و اساس ریشش از همون زمان شروع شده بوده، از همون دورانی که خزینه داره ثروت فرعون بود، بالاخره کارش رو شروع کرده بود، ولی از اون طریق به صورت مستقل به ثروت نرسید. مخصوصا که آقا ما تو این مبانی تفسیری خودمون دقت بفرمایید، تو این مبانی تفسیر خودمون معتقدیم که آیات و قرآن رو اگر مخالف با مبانی نیست نباید از ظهورش عدول داشته باشیم. اون آیه‌ای که در این زمینه است و از کیفیت ثروت قارون داره صحبت میکنه، صراحت در این داره است که از طریق علمی این ثروت رو به دست آورده. بله، ما اگر ظاهری از ظواهر آیات قرآن مخالف با مبانی باشه، با دستور اهل بیت، با اجازه اهل بیت، صراحتن و قاطعن با ظهور این آیات مخالفت میکنیم و از ظهورشون کناره میگیریم. مثل جا عربوک، جا عربوک که ظهور در جسمیت داره که نمیتونیم اخذه به ظاهرش بکنیم، این با اون مبانی مسلم عقلی ناسازگار است. ولی اگر آیه از قرآن باشه، داریم مبانی تفسیر خودمون عرض میکنیم، ما داریم از مبانی و قواعد خودمون حرف میزنیم، دقت داشته باشید. ولی اگر در یه آیه مثل همینجا مخالف با مبانی و قواعد خاص نباشد، بلکه حتی تأییدش هم بکنه، عدول از این ظواهر به نظر ما جایز نیست، باز اخذ به ظاهر کرد. بر اساس این مبانی و قواعدی که ما خودمون داریم، ما تقریبا قول سومی رو معتقد هستیم. ما معتقدیم که ثروت قارون عمدتاً از طریق همون علم مخصوص خودش بوده، ولی بیراه نیست که اصل و اساسش ریشه‌ای در دوره ثروت فرعون هم داشته باشه. اینم دیدگاه ما. و اما عرض دیگر ما در جلسه دیروز به اینجا رسید که این فتنه قارون از کجا شروع شد، اینم ناتمام بود، اینو تکمیلش بکنیم. گفتیم تا قبل از اینکه دستور زکات نازل بشه، قارون با موسی هیچ درگیری نداشت، رابطه فامیلی بینشون بود، اتفاقا مسالمت هم داشتن. لکن پس از دستور زکات که موسی به قارون ابلاغ میکنه، اولش که خب ایشون قبول میکنه که زکات رو پرداخت بکنه، بعد که به خودش میاد باز چیکار بکنه و چقدر از ثروتش رو به موسی تحویل بده، زورش میاد. فلذا از همین جا ساز مخالفت و جنگ با موسی رو مینوازه و خیلی از گرفتاری‌های قارون از همین جا شروع میشه. در مرتبه بعد که موسی سراغ قارون میره و اون زکات رو مطالبه میکنه، بهش میگه نه، ما اصلا اهلی حرفا نیستیم و زکاتی هم تحویل نمیده و متاسفانه شروع میکنه به فتنه گری. فتنه مهم قارون این بود، دقت بفرمایید که دیروز نرسیدیم بگیم خدمتتون، فتنه مهمش این بود که اومد در بین بنی اسرائیل یه عده‌ای رو دور خودش جمع کرد، شورش و فتنه ای رو طراحی کرد، به این صورت که به این مردم بنی اسرائیل خطاب کرد، شما میدونید که این موسی میخواد با شما چه بکنه. اینم یاد تو نره که این در زمانی بوده که خیلی از بنی اسرائیل به موسی ایمان آوردن. اینا رو دیروز اشاره کردم، ای کاش ما دیروز وقت میداشتیم که همه حرف رو همون دیروز میگفتیم، واقعا مجبور به تکرار نمیشدیم. این قصه قارون با موسی بعد از به درک واصل شدن فرعونه، بعد از اون رود نیله، بعد از اون قضایایه، یعنی موقعی بوده که موسی تو کارش موفق شده بوده تا حدی، تعداد معتنبه بهش ایمان آوردن. تو این شرایط قارون میره همین بنی اسرائیلی که به موسی ایمان آورده بودن رو گول میزنه، بهش میگه که موسی هر چی به ما گفت ما گفتیم چشم چشم چشم. حالا موسی طبق یه دستوری میخواد همه اموال ما رو از چنگ ما خارج بکنه، تحت اون قصه وجوب زکات میخواد اموال ما رو از چنگ ما بیرون بکشه. یه تعابیری به کار برد که ذهن مردم رو خراب کرد، همین چیزی که متاسفانه امروزی هم رایجه. یه دستور خوب، یه قانون خوب رو اونقدر بد تفسیر میکنن که ذهن مردم رو علیه قانون میشورونن و متاسفانه از همین طریق فتنه درست میکنن، مملکت رو به هم میریزن. کار قانون دقیقا همین بود، اومد انقدر علیه موسی تو این قانون زکات بد تفسیر کرد، بد توجیه کرد که مردم بهش گفتن تو هر چی میگی ما از تو حمایت میکنیم، ما دیگه با موسی کار نداریم. گفت با من هستین، همه پا شدن شعار دادن قیام کردن گفتن بله فقط تو و فقط تو. بعد از اون قارون به یکی به چند نفر از نزدیکان خودش دستور داد برید پیش فلان زن بدکاره، فلان مقدار پول رو بهش تحویل بده. حالا چقدر بهش پول تحویل دادن باز بین مفسرین اختلافه، بعضی گفتن 100,000 درهم، بعضی گفتن نه کیسه های طلا بهش تحویل دادن. اینا رو ما نمیتونیم به صورت دقیق مشخص بکنیم، گزارشات تاریخی خیلی اینجا دقیق برای ما شفاف نیست، ولی به حسب مبانی و قواعد قاعدتا ما پول خوبی به زن داده باشن. خیلی هم برامون مهم نیست چقدر، حالا 100,000 درهم بوده یا چند تا کیسه طلا بوده، اینش مهم نیست. مهم اینه که این زن بدکاره رو راضی کردن. راضی کردن که چیکار بکنه؟ با این فتنه یه قارون همراهی بکنه که بعداً در شرط مخصوص خودش بیاد جلوی مردم اعتراف بکنه که موسی با من رابطه زنا داشته، اون رابطه آلوده فساد رو داشته، انقدر به این زن بدکار پول دادن که راضی شد این کار رو بکنه. بعد از اینکه تا این حد از نقشه رو طراحی کردن، میگه همین قارون با اون دار و دسته خودش حرکت کردن و از اون ورم موسی رو دعوت کردن که بیاد منبر بره. در جمع بنی اسرائیل داشت صحبت میکرد، در اثناء صحبتش قارون با دار و دسته و با تیمش وارد شد. حالا اینجا علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایات رو دو جور نقل کرده، من هر دو جورش رو در بهار الانوار دیدم، دقت بفرمایید دو جور نقل کرده. مدل اولش رو بنده موافق نیستم، نمیتونم بپذیرم به خاطر موانعی، من واقعا موافق نیستم، ولی هر دوش رو خدمتتون نقل کنم. مدل اولش اینه، میگه وقتی که موسی رو منبر داشت برای مردم نصیحت میکرد و موعظه میکرد، صحبتش به اینجا رسید، مردم ایها الناس کسی دزدی نکنه، اگه کسی دزدی بکنه و سرقت بکنه حکمش قطعیته، ما دستشو قطع میکنیم. مردم کسی زنا نکنه، اگر کسی زنا بکنه و این زناش زنای غیر محسنه باشه ما 100 ضربه شلاق بهش میزنیم. مردم کسی زنا نکنه، اگر زنا بکنه و زناش محسنه باشه حکمش رجم و سنگسار است. همطوری میگفت ایها الناس ایها الناس ایها الناس، نصیحت میکرد، این احکام شریعت رو میگفت. به این بحث زنا که رسید یهو قارون از وسط جمعیت پا شد. اون موقعی که گفت اگر کسی زنا بکنه و زناش محسنه باشه ما اون رو رجم و سنگسارش میکنیم، قارون از جاش پا شد گفت و ان کنت انت، شما زنای محسنه رو محکوم به رجم و سنگسار میدونه ولو اینکه خودت بوده باشی. حضرت موسی اونطور بین منبر تعجب کرد و وامون گفت بله و ان کنت انا، ولو چه ربطی داره. به محض اینکه اینطوری جواب داد قارون گفت او زنه رو بیارید. در ملأ عام اون زن بدکاره رو آوردن، گفتن این زن اعتراف کرده پیش ما و به ما خبر داده که شما باش رابطه فساد و زنا داشتی، طبق این قانونی که خودتون گفتید الان باید خودتو رجم بکنی، باید خودتو سنگسار بکنی. آقا تو مجلس بلوای درست شد، هیاهوی درست شد. اینجا بود که حضرت موسی گفت او زن رو بیاریدش جلو. زن اومد جلو گفت به من نگاه کن، حالا این تعبیر از طرف بنده هست، به من نگاه کن، آیا این چیزی که قارون میگه صحت داره؟ من با تو این رابطه رو داشتم. یک لحظه این نور نبوت موسی تمام دل و وجود این زن رو میگیره. به محضی که ازش سوال میکنه این حرف قارون در رابطه با من درست هست یا نیست، میگه حاشا و کلا لقد اکرم الله عن ذلک، به این مضمون تو هرگز این رابطه رو با من نداشتی. و همونجا اعتراف میکنه که قارون بهش چقدر پول داده، چقدر طلا داده، چقدر ثروت داده که بیام تو رو خراب بکنه. همونجا آبروی قارون رو میبره و موسی همونجا به سجده میفته و خدا رو شکر میکنه که حالا ادامش بحث عذاب میشه. مرحوم علامه مجلسی در بعضی از رات تو بهارالانوار اینطوری نقد کرده. من با این نقد خیلی موافق نیستم، به جهت اینکه این جزئیات و حدود شرعی که تو این نقل اومده اینا بیشتر رنگ و بوی شریعت خود ما رو داره، محسنش چقدر باشه، غیر محسنش چقدر باشه. ببینید بعضی از احکام بین المللیه، مثلا شرب خمر در همه شرایع بوده، وجوب زکات در همه شرایع بوده، حرمت زنا در همه شرایع، اینا بین المللی قبول داریم، ولی جزئیات و فروعاتش قاعدتا با هم متفاوت بوده. الان من مخصوصا تا این بحث زکات که جلسه قبل هم اشاره کردم، ما تو فقه خودمون برای زکات چه جزئیات، اون موقعی که ما کتاب زکات رو میگفتیم چقدر خصوصیات و جزئیاتش واقعا مفصل و مهم بود. تون انعام ثلاثه، تون غلات عبه، چقدر واقعا بحثاش مفصل بود. خب آیا این جزئیات و فروعاتی که الان تو شرط مثلا همه اینا تو اون شریعت هم بوده؟ نه، اینا برای ما ثابت نیست. حتی اندازه زکات چه بسا بین شرایط متفاوت بوده. ما تو اصل وجوب این فرض اتحاد داریم. یا مثلا در صلات، صلاتی که الان تو شرط ماست همین نماز رو موسی هم میخونده با همین خصوصیات، با همین جزئیات؟ نه، صلات اونها با صلات ما فرق داشته، زکات اونها با زکات ما فرق داشته. این حدودی هم که مرحوم علامه مجلسی توی این نقل داره برای ما بیان میکنه من واقعا نمیتونم بپذیرم. فلذا اون نقل دیگهش رو من قبول کردم. در همین بهارالانوار با یکی دو سه صفحه اختلاف در جای دیگه اینطوری نقل میکنه که بعد از اینکه قارون با اون زن بدکاره اونطوری زد و بند کردن، با اون ثروت گولش زدن که بیاد اون اعتراف رو بکنه، وقتی وارد مجلس موسی شدن دیدن موسی برای مردم داره تورات میخونه، نصیحت میکنه، احکام مواعظی تورات رو برای مردم بیان میکنه. حالا چی بوده دیگه نیومده جزئیاتش. این نقل به نظر بنده مناسب تره، من با این نقل موافقم که بعد همونجا قارون پا میشه، او فتنه رو درست میکنه، میگه شما چی داری ما رو نصیحت میکنی، بیا پایین از منبر. این زن علیه شما اینطوری شهادت داده، اینطوری برای شما گفته، که بعد وقتی که اینطوری بلوا و هیاهو درست میکنه میگه زن رو بیارید. زن رو میارن جلوی حضرت، دوباره به همون صورت از اون زن سوال میکنه، با زنم اعتراف میکنه که قارون منو گول زده، به من پول داده که علیه شما بگم و شما از این خطا مبرا هستی. و همینجا حضرت موسی به اون سجده میفته، خدا رو شکر میکنه و گرفتار نفرین این پیغمبر خدا میشه. چی میشه؟ آیه قرآن اینطوری میفهمد، سوره مبارکه قصص آیه 81، فخصفنا بهی و بدارهی الارض. یه روایتی هست که میفرماید اگر کسی برای مؤمنی چاهی بکنه خودش در اون واقع میشه. بله، اگر کسی برای مؤمنی چاهی بکنه خودش در اون چاه واقع میشه، خودش در اون فده. قارون چقدر خرج کرد، چقدر توطئه و چقدر نقشه داشت که موسی رو خراب بکنه، اومد این جمعیت رو جمع کرد، او زنم آورد، ولی متاسفانه نقشه به اراده الهی کاملا وارونه در آمد و این زن به حقیقت و واقعیت اعتراف کرد، آبروی خود قارون رفت. و همین جا بود که این قارون برای همیشه از صفحه روزگار محو شد. می فرماید فخصفنا بهی و بدارهی الارض. عذابی برای قارون اومد که فرو بردیم بهی، یعنی به قارون، این ضمیر بهی به قارون برمیگرده، فرو بردیم این قارون و دار، دار کنایه از تمام ثروتشه، هم قارون و هم کل ثروت قارون رو فرو کشیدیم در دل زمین و همه مردم بودن و این صحنه رو دیدن. الله اکبر، الله اکبر، چه معجزاتی بوده، چه معجزاتی بوده. فما کان له من فئه ینصرونه، این همه گروه های متعددی که تا قبل از این برای قارون خمراس می شدن و چقدر احترام می کردن، اون موقعی که عذاب ما نازل شد احدی نبود، گروهی نبود، فئه یعنی گروه، گروهی نبود، احدی نبود که بتونه قارون را از این عذاب حفظ بکنه، اونو نجاتش بده. و ما کان من المنتصرین، بالاخره این نجات پیدا نکرد و همون جا بود که قارون در این عذاب برای همیشه دیگه نابود شد. و اما اون نکته‌ای که از زندگی قارون لازمه که من در تکمیل همجا خدمتون عرض بکنم اینه که این ثروت عجیب قارون برای قارون واقعا کار رو از تکبر رد داده بود. ما قبلا هم عرض کردیم تکبر گاهی از قدرت میاد، گاهی از ثروت میاد. بعضی وقتی قدرت و پست و عنوان و ریاست پیدا میکنن متکبر میشن، بعضی وقتی پول و حقوق و سرمشون زیاد میشه متکبر میشن. به دور باشه، حتی برای همه نیست، تأکید میکنم برای همه نیست، ولی برای بعضیا، برای بعضیا ثروت تولید تکبر میکنه. حالا این ثروت عجیب قارون از تکبر رد کرده بود، میگه کار قارون به جنون داشت کشیده میشد، یعنی کارهایی که اطرافیان قارون دیگه خودشون تعجب کردن، خب این چه کاریه؟ الان هم همینا، الان هم بعضی ها که یا صاحب از زمان، آقا جان دستمون بدم، بعضی وقتی به ثروت های عجیب غریب زیاد میرسن میره 70 ماشین میخره برای خودش. جایی شنیدم گفتم فلانی 70-80 ماشین داره، چه خبره، چه خبر؟ این در حالی که برادرزادش شاید پیاده باشه و ماشین نداشته باشه، برادرزادش، اخویزادش، 80 ماشین زیر پای تو، فکو فامیلت پیاده باشه، یعنی جنون واقعا به دور باشه. معاذالله، قارون در این ثروتش به یه وضعیتی رسیده بود که نمایشی داد که حالا بعض حسرت خوردن، ولی در این حسرت خوردن گفتن خب این چه کاری آخه. خب به اذان برخورد کردیم، اجازه بدید ادامه رو برای جلسه بعد واگذار بکنیم انشاءالله. انشاءالله، والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.